اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که طالبان باید احمد فهیم عظیمی مدافع حق آموزش دختران را فوراً رها کنند. اعلامیه این گروه که دیروز از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شد تاکید میکند که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و کسی که برای حمایت از این حق صدا بلند میکنند و تلاش دارند نباید بازداشت بلکه حمایت و مسئولیت شان تضمین شود. احمد فهیم عظیمی و ماه اکتبر سال 2023 با جمع دیگری از فعالان در کابل بازداشت و از سوی طالبان به فعالیت غیر قانونی و خلاف شریعت متهم شده است. مقامات حکومت طالبان در هرات گزارش های مبنی بر گیرماندن قطار آهن عامل اموال تجارتی افغانستان در ایران را تکذیب کرده، میگویند که این قطار برای طی مراحل منتظر است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که معموله که به سمت مرز ایران رفته طی مراحل آن زمانگیر شده و هیچ مشکل دیگری وجود ندارد. پیش از این رسانه های ایران گزارش داده بودند که نخستین معموله ترانزیتی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافته است. اما عصر روز یکشنبه رسانه ها به نقل از اداره روابط عمومی شرکت راه آهن این را گزارش دادند که تاکنون هیچ قطار ترانزیتی از افغانستان وارد ایران نشده است. تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا فردا چهارشنبه با تیم تاجیکستان روبرو می‌شود. این رقابت میان 8 تیم برتر آسیا صورت می‌گیرد. افغانستان روز دوشنبه با شکست دادن 3 در مقابل 2 به تیم بحرین برای اولین بار بر ربع نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا راه یافت. جام جهانی فوتسال در سپتامبر سال روان میلادی به میزبانی ازبکستان برگزار می‌شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش روز دوشنبه اطمینان داد که قانون کمک نظامی با این کشور را به محض رسیدن به میز کارش بلافاصله امضا خواهد کرد. انتظار می رود که مجلس سنای ایالات متحده در مورد بسته کمکی عظیم امنیت ملی که شامل بیش از 60 میلیارد دلار برای اوکراین است امروز سه‌شنبه رای داده و آن را برای توشیح بایدن ارسال کند. رئیس جمهور زلنسکی در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که بایدن در جریان این مکالمه با او اطمینان داده که بسته کمکی شامل نوع کمکی است که اوکراین برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسیه به آن نیاز دارد. و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که وزرای خارجه اتحادیه روز دوشنبه موافقه کردند که به دنبال حمله اخیر ایران به اسرائیل تحریم ها علیه تهران را گسترش دهند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش ابتلای کودکان افغان به سوی تغذی. در گزارش از سازمان ملل متحد یک مادر افغان میگوید
یک چیز سعید دست نباشد، پول نباشد، دیگه نباشد، اینه به این رقم میرسد. در خونه کسی کار ایج نمی کنه، اینه بگویم تن در پس بیرون در خونه نمی آید.
چشمانداز اقتصاد تاریک افغانستان در گزارش از بانک جهانی، اما طالبان یافته های این گزارش را نمی پذیرند. اعتراض ها در چمن و سپین بولدک، اگر خواست هایشان پذیرفته نشود دروازه را می بندند. تعهد مشترک برای مبارزه با تروریسم یکی از نتایج دیدار رئیس جمهور ایران از پاکستان. و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان هوای تازه و برنامه ساعت درسی بیولوژی با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط و کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر ساعت 6 صبح شنونده ی رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. ملل متحد میگوید که میلیون ها طفل در افغانستان به سوی تغذیه دچارند. برنامه غذایی این سازمان در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد میافزاید که مردم افغانستان از ناامنی غذایی رنج میبرند و ده ها میلیون نفر در سال جاری میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
خاطره 47 ساله یکی از باشندگان ولایت پنشیر در شفاخانه از وضعیت کودک خود چنین حکایت می کند.
این همیز شیر سعی که نرسایشه، مادر شیر سعی نداشته باشه، نخوره بینی می دارد می شه. اگه این شیر سعی می داشت می خورد، اینی طوری هم نمی شد. یک چیز سعی دست نباشه، پول نباشه، دیگه نباشه، اینه به این رقم می رسه. در خونه کسی کار نمی کنه اینه، بگویم تن در پس بیرون در خونه نمی آید.
این تنها مشکل خانم خاطره و فرزندش نیست. برنامه جهانی غذای ملل متحد WFP گزارش می‌دهد که 4 میلیون نفر در افغانستان به شمول 3.2 میلیون طفل زیر 5 سال به سوی تغذیه حاد دچار هستند. دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در کابل میگوید که مردم در کشورهای متعدد جهان با سوی تغذیه دچارند. او می افزاید که سوی تغذیه حاد یک حالت است که در نتیجه کمبود مواد غذایی یا مصرف بیش از حد مواد غذایی به میان می آید، اما علت اصلی سوی تغذیه در افغانستان عدم دسترسی به غذای مناسب و متنوع است. وی برای مقابله و وقایه از سوی تغذیه چنین توصیه می کند.
اولی که باید دسترسی به غذای کافی و مکمل و همچنان آب آشامیدنی صحی باید دسترسی داشته باشیم. دوم، در صورتی که اگر مشکلات هضمی امی طفلکای ما داشته باشند یا کاهلان یا کالکانا داشته باشند، باید از دوای خود سرانه جلوگیری کنند و به نزدیکترین مرکزی مراجعه کنند تا که اونو سوی آزمه یا مسوی جذب غذا که به میان آمده او برطرف شود که تا خدا نخواسته می طفلای ما به سوی تغذیه ها دچار یا گرفتار یا مصاب نشند. و سومی که در صورتی که مثلا طفلک ما یا دخترک یا بچگک ما مصاب مشکلات روحی و روانی می باشد، اونا را از این حالت باید بکشیم تا که خدا نخواسته مصاب سوی تغذیه نشوند.
دکتر عمری می افزاید که اگر احیانا کسی توانایی خریدن میوه‌جات و سبزیجات قیمتی و گوشت را نداشته باشد، می تواند از حبوباتی که معمولا در بازار به شکل تازه و خشک مانند لوبیا و نخود با قیمت ارزان‌تر به شکل وافر دریافت می شود و شوربای ترکاری استفاده کند و خود و اطفال خود را از سوی تغذیه وقایه کند. بر اساس گزارش اخیر برنامه جهانی غذا، از نوامبر سال 2023 تا مارچ سال جاری 2024 تقریباً 15.8 میلیون نفر در افغانستان به ناامنی غذایی حاد و از جمله 3.6 میلیون نفر با سطح عاجل ناامنی غذایی مواجه بودند. WFP تأکید می کند که 23.7 میلیون نفر در سال جاری 2024 در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این گزارش همچنین می گوید که در اثر باران های شدید ماه گذشته در سراسر افغانستان چندین منطقه زیر آب شد. WFP یا برنامه جهانی غذا می گوید که در واکنش به وضعیت پلان عاجل خود را فعال کرد و به عنوان بخش از واکنش فوری خود بیسکویت های پر انرژی را بین خانواده های آسیب دیده توزیع می کند. در ادامه این گزارش آمده است که جیره‌بندی مواد غذایی پس از مشخص شدن تعداد خانواده های آسیب دیده آغاز می شود. علاوه بر این، اداره غذای سازمان ملل متحد می گوید که بعد از آغاز اخراج مهاجران از پاکستان در ماه نوامبر به بیش از 660 هزار عودت کننده کمک کرده است.
شما شنیدید که ملل متحد میگوید که میلیون ها طفل در افغانستان به خاطر فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف با به سوی تغذیه دچار همزمان در گزارش بانک جهانی گفته شده که در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمتها بلند رفته و تقاضاها کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16 درصد به 36 درصد افزایش داده است. بانک جهانی همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان را نامعلوم و تاریک خوانده و گفته که تحرک اقتصادی این کشور متوقف است، اما طالبان آن را نمیپذیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی میگوید تحرک اقتصادی افغانستان در دو سال گذشته متوقف بود و تولید ناخالص آن 26 درصد کاهش یافته است. این بانک در گزارش اخیر خود نوشته است چشمانداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر میرسد و تا سال آینده میلادی یعنی 2025 خطر ضعیف بودن و رکود اقتصادی افغانستان در جای خود باقی خواهد ماند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده است. او به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است
اقتصاد افغانستان در آینده تاریکی داره درست نیست. در قبل یعنی گذشته تاریکی داشت که متاسفانه افغانها مورد اشغال ها قرار گرفتن، در جنگ مصروف بودن، فرصت ها را نداشتن. یکی حال الحمدلله امنیت است، ثبات است و تعهد وجود داره در مسئولین حکومت خودش به معنی از است که آینده روشنی را در راه داریم.
در گزارش بانک جهانی کاهش کمک های خارجی، وضعیت نامعلوم، کاهش سرمایه گذاری به علت بی‌نظمی و بی‌باوری، متضرر شدن سکتور زراعتی و ممنوعیت بر کشت کوکنار از علت های رکود اقتصادی افغانان عنوان شده است. این بانک به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد یا UNODC نوشته است عواید سالانه دهقانان افغان از درک کشت کوکنار 1.3 میلیارد دلار است که نزدیک به 8 درصد عاید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در گزارش بانک جهانی همچنان آمده است در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت‌ها بلند رفته و تقاضا کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16 درصد به 36 درصد افزایش داده است. به اساس گزارش بانک جهانی، رکود اقتصادی، بیکاری و فقر را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد و عدم مسئولیت غذایی در بین مردم بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از افغان‌ها نیز از بیکاری و اقتصاد نامناسب شکایت دارند. محمدی گل باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
کار و روزگار نیست، می رویم و می آیم، کرایه ای را هم نمی باشد، با پای خود می رویم و دوباره می آیم.
عبدالغنی باشنده کندهار هم از مشکلات مشابه شکایت دارد.
کار نیست، هر روز می آییم، تا ساعت 11 یا 12 استان می مانیم، دوباره خانه می رویم.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بانک جهانی در گزارش خود برای آینده باثبات در افغانستان و حفظ منافع این کشور بر تمرکز بر زراعت و استخراج معدن اشاره کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معترضان در چمن هشدار دادند که اگر پاکستان در تصمیم خود درباره الزامیت داشتن پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه سپین بولدک چمن تجدید نظر نکند، دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد. شماری از آنها روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند در صورتی که به خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان رسیدگی نشود، اقدام به مسدود کردن گذرگاه سپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و دیگر اعتراضات خواهند کرد. پیش از این حکومت پاکستان در دیدار با اعضای این جنبش اعتراضی وعده حل این مشکل را داده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت 212 روز از آغاز اعتراضات در منطقه چمن، تاکنون حکومت پاکستان به خواستهای معترضان پاسخ مثبت نداده است. معترضان میگویند که تصمیم دارند متواصل با اقدامات جدیدتر شوند. صادق خان ناچکزی سخنگوی معترضان در چمن روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حالا که حکومت جمهوری در پاکستان به وجود آمده است، باید به خواستهایشان رسیدگی شود.
ده شناختی کارت او ده تذکره پشام باندې دا مسله باید حل شي.
مسله شناختی کارت و تذکره باید حل شود. اگر این مسله ما حل نشود، معترضین ما گامهای جدی برداشته و به یک نتیجه خواهند رسید. قبلا ما به خاطر گامهای جدی را بر نداشتیم که حکومت موقت در پاکستان بود و امید هم نداشتیم. حالا که حکومت جمهوریت است، پارلمان موجود است و ولسی جرگه است، این مسئله ما باید حل شود.
مولاداد سلطان یکی دیگر از معترضان گفت ممکن تا چند روز دیگر در صورت فیصله نهایی اعضای بزرگان دامنه اعتراضات خود را گسترش دهند.
قبلا انجمن تجاران پاکستان و تجاران بلوچستان با ما آمده بودند، با ما در اعتراض شرکت کردند. آنها با ما وعده کردند که با ما استاد می شوند. به تاریخ 28 در تمام بلوچستان اعلام احتجاج شده است. بعد از آن معترضین و انجمن تاجران در برابر پارلمان در اسلام آباد احتجاج خود را انجام می دهند.
معترضان می گویند تانوس فیصله نهایی اعضای بزرگانشان در این مورد صورت نگرفته است و اگر خواستشان قبول نشد و فیصله صورت گرفت، گام های جدی را برخواهند داشت که شامل مسدود کردن راه ترانزیتی گذرگاه سپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و اقدامات دیگر خواهد بود. حاجی عبدالمنان یک معترض دیگر میگوید تا هنوز به وعده هایی که اسوی حکومت پاکستان برای حل مشکلاتشان داده شده بود عمل نشده است. تلاش کردیم در پیوند با این تصمیم معترضان و احتمال مسدود کردن گذرگاه سپین بولدک چمن نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این اعتراضات 7 ماه پیش علیه تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اجباری شدن پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه سپین بولدک چمن آغاز شد. این معترضان شامل برخی اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و مردم می شود. اینکه حکومت کنونی پاکستان به خواست معترضان پاسخ مثبت خواهد داد یا نه تا هنوز روشن نیست، اما معترضان تاکید دارند که تا پذیرفته شدن خواستهایشان دست از اعتراض بر نخواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میگوید که ایران و پاکستان برای مبارزه علیه تروریسم تعهد مشترک دارند. آقای رئیسی در جریان سفرش به اسلام آباد روابط دو کشور را تاریخی خواند، گفت که کسی نمیتواند این روابط را تخریب کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در رأس یک هیئت عالی رتبه برای بازدید 3 روزه به پاکستان رفته است. بحث روی همکاری دو جانبه و مبارزه علیه تروریسم از اهداف این سفر اعلام شده است. آقای رئیسی بعد از ملاقات با شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، چنین گفت:
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم مواضع یکسانی است. هر دو مصممیم برای مبارزه با ناامنی‌ها و تروریسم. مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با انواع ناامنی ها که امروز هم دو کشور رو هم منطقه رو تهدید میکنه، نگاه مشترک دو کشوره.
رئیس جمهور ایران امروز سه‌شنبه و فردا هم با ملاقات های خود با مقامات عالی رتبه پاکستان ادامه خواهد داد. و گفت که در صدد گسترش رابط با پاکستان است و میزان کنونی تجارت میان دو کشور قابل پذیرش نیست. آقای رئیسی گفت که با جانب پاکستان به توافق رسیده که تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. صدر اعظم پاکستان شهباز شریف نیز برای گسترش رابط دو کشور ابراز امیدواری کرد. و افزود که وقت آن فرا رسیده که اسلام آباد و تهران به توسعه اقتصادی و رفاه در دو طرف سرحد توجه کنند. مناطق هممرز پاکستان و ایران شاهد ناامنی ها بوده است. ایران به تاریخ 16 جنوری به یک منطقه سرحدی در ایالت بلوچستان پاکستان توسط طیاره‌های بی پیلوت و راکت حمله کرد و ادعا نمود که دو قرارگاه گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داده است. اسلام آباد این حمله را با شدت محکوم کرد و در پاسخ حملات هوایی را در داخل خاک ایران انجام داد. این رویداد سبب شد که اسلام آباد و تهران سفیران خود را فرا خوانند و رابط میان دو کشور برای مدت تیره شود.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی تقدیمتان می شود. نخست برنامه جوانان هوای تازه و بدنبال آن برنامه ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 7، 8 و 9 پخش می گردد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه، چرا بعضا نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا نی تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده، میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده، او تو خونه میباشه او برای ما میگه، باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میدم، جوابش میگه باز برای ما برای زو میگه او میگه در خانه میگه هر شوک کم کدام شوک پیسه کم ببرم، میگه از من کار بارو من است، میگه تون پیسه کم میاری، میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه، میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرند، در اینجا یک همشه به موادم ها میتن که تصویرشون نمیگیره، دیگه شده جیب خود میزنند. حتی نام بعضی یوتیوبارا میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی است، یک رای مدرنش اینمی است.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد، نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افراد کردین، به افراد جامعه، که این کار ما باعث عادت آنها میشه، دیگه هیچ وقت تلاش نمیکنن به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط، همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها میگذارد و جوانان را به بیراهه میکشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا میخواین که تمثیل بکن کنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن، به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانان را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانان و نوجوانان.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند، شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام، یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها هم مسئول هستند.
چنین گزارشاتی که از نظر ما یک عمل زشت است، این را کمک میکنن و ترویج میکنن اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم. فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینالک در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان. فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضا نوجوانان در اواخر در بعض یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریو ها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگاهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های است که ما رو وامی داره به ای که به بهره‌کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمانه؟ یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میته، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزء از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
می کنم که راه حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شه. اول این که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گدا پروری و گداب آموزشی و اینا رو میاریم. خوب است یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گداب پروری و گداروزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی این مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همی کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است که ما درست پرورش نمیابیم به یکی چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه هم کاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد. وی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم، درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدا در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم تربیت دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ تحصیل شدم.
نور احمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدا در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات والی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نور احمد می گوید وی از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال میکردیم با همسینفی های خود، امو بچه که بسیار شوخ میبود و بچه که بسیار فعال میبود و بسیار پشت توپ میدویدم و حریفا را نمیماندم که با سر ما گل بزنن، اومه بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب میکردیم باز گروپ سنفی های ما میخواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما میبودم و تیم برنده و موفق میبود. در مو دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد سنور رحمان سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگا آغاز کردن. دو دوران چند روز ما استاد سنور رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهستا آهستا با سپری کردن چند روز علاقه مندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه سنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سنور رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای ما یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن. گفت ما نمیتونیم، توانی زیر نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت با پیش بردم.
نور احمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و ای نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردن که اولین مسابقات ملی را حاجی سیب داد محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودن. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردن، توانستم که در این مسابقات در رقابت‌های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بوکسرهای پرقدرت خود را شکست بدم و مسابقات به موافقت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان داشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجیکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجیکستان و قزاق نکاوت بزنم، شکست بدم و قهرمان آسیا هم شوم. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بدم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل من در مسابقات جهانی اشتراک کنم. هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابط داشته می باشند اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک کس باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکار ها تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده می شدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره‌ای که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که یک قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه‌ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که با آنها آشنایی دارند از دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد: ظاهر البذر و مخفی البذر.
زهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است. یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زی می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد. برگهای باریک بدون دندانه و اکثراً دیبرگ ندارد. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دور ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگهای موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدل ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کنند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زلیم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم، دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروپ نباتات انساج غایی دارند اما دانه یا تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالسنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات غایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات غایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقایای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامیت‌های مذکر و مونس حجره زایگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ‌های سرخس بندک‌های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بیفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. حال می هم نباتات تخمدار واضح می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندیکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندیکس می شود. در این حالت در اپندیکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندیکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی میکروب کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندیکس است. علائم مریض اپندیکس از علائم این مرض عبارت است: بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کنند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات، در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.